بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في سماوات من أرزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيالها أمثالا صائبة ومبارز شافية لو صادفت قلوبا زاكية وأسماعا واعية وآراء عازمة وألبابا حازمة. بسیار سپاسگزاریم فضل و عنایت حضرت پروردگار را که در این ایام متعلق به خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین ما را میهمان خانه گسترده سخنان کف کریم و همسر بزرگوارش امیر ملک ولایت در خطبه 83 نموده است. بهره میبریم از سخنان دلنواز و شگفت حضرت در این خطبة القراء، خطبه رخشنده تابناک. سخن به اینجا رسید که ملاحظه فرمودید در یه آمده شدی تا انتهای وجود از ابتدای آن و باز بازگشت به ابتدای وجود انسان، وجود مبارک امام دو روایت زندگی ما رو مطرح فرمود. یه حالت هویتی که انسان هیچ نقشی در این وجود ندارد، کارگاه آفرینش طراح دیگری آفریدگاری دارد که ما هم در مجموعه این خلقت عضوی از اجزاء این منظومه هستیم که به امر الهی به جریان در می آید تا انتهای کار. دوش در خیل غلامان درش می رفتم، گفته عاشق بیچاره تو باری چه کسی. در این مجموعه ما هم مانند بقیه موجودات می آییم و تا انتها به امر الهی سیر می کنیم. اما نگاه دوم آن بود که این انسان متفاوت از بقیه موجودات به گونه ایست که می تواند در این مزمار، در این میدان رقم بزند پیش روی خیش رو به اذن الهی و توانی که خداوند به او داده است. یعنی خط اول رو امیرالمومنین خط تکوین رو مطرح کرد و مجبوریت انسان در سیر و ادامه خود. خط دوم اونجاست که اراده انسان، نفس و جان آدمی به صحنه می آید، به اذن الله توان می یابد و تعیین مسیر می کند. اختیار مقوله انتخاب که هر دو رو به زیبایی امیرالمومنین تا انتهای خط بازگو فرمودند. به اینجا که می رسد خطاب حضرت این است: فیالها امثالا صائبه. و چه بسیار امثال و تمثیلات و شواهدی است که صائبه است. کلمه صائبه از ماده اصاب سهم می آید. وقتی تیر به چله کمان نهاده دقیقاً به اون مرکز سیبل می خورد، هدف رو کامل نشانه می کند. نام این می شه اصاب سهم. این تیر ثواب شد، ثواب شد با صاد، یعنی به مقصد رسید، یعنی مؤثر شد، مفید شد. فیالها من امثالن، فیالها امثالن صائبه. چه بسیار شواهد و نمونه ها و تمثیلات مؤثر و به هدف رساننده گفته شد و مطرح شد. من قبل از این که توضیح بقیه رو بگم، ببینید آنچه امام می‌فرمایند مراد از این امثالی که می‌فرمایند یا مواعظی که الان خواهیم گفت، یا آن است که حضرت اشاره می‌کنند به آنچه تا الان فرمودند از اول خطبه که همین است، امثال و مواعظ و عبارات و اشارات و حکایاتی است از این سنخ و جنس، کفایت می‌کند برای بیداری انسان از خواب غفلت و به خداوری او. یا اینکه امام به شکل کلی دارن میگن برای بشر در وجود و آفرینش خداوند از زبان انبیا و اولیا و اوصیا و صلحا و حکما چه امثال و شواهد و مواعظی را قرار داده است. یعنی امام یا دارن به شکل کلی میفرمان یا مراد سخنان و مطالب خود بزرگوارشون خواهد بود. اگر هر دو نگاه رو داشته باشیم ایرادی نداره، ولو اینکه بیشتر میخورد که مراد حضرت مطالب خود وجود شریفشون باشد. فرمود فیالها امثالا صائبه، چه بسیار شواهد و امثالی است برای انسان، امثال مفید، شواهد عالی مؤثر که انسان رو به مقصد میرساند، بدون خطا، بدون اشتباه این سخنان و مطالب گفته شده است. و مواعظ شافیه، و چه بسیار است مواعظ و وعظهایی که شفا بخش است. شافیه شفا دهنده است. میدانید، ببینید کلمه شفا که به کار میبریم ما، همین واژه‌ای که در درد و درمان و شفا و عافیت، در خود لغت به معنای انتها و شی، این لب انتهایی این میز، این کنار کنار این میز رو شفا میگوین. علا شفا حفرت من النار، این انتها رو میگن شفا. حالا اگر کسی از بیماری برون آمد، برون آمد، برون آمد، به انتهای بیماری رسید، چی پیدا کرده؟ شفا پیدا کرده است. اصل خود لغت اون انتهای کار، کنار و پایان کار است. چه بسیار مواعظی که انسان رو شفا میدهد. از چی شفا میدهد و برون میآورد و به انتها میرساند؟ جهل، غفلت. دو، عامل اصلی این که درد اصلی انسان هاست. چه بسیار مواعظی رو از این فرمات بیان کردم من از ابتدای این سخن، بخواهیم گفت تا انتهای این خطبه شریف. و چه بسیار مواعظی که در اختیار انسان هاست، مواعظی که اینها شفا و بخش است، از درد جهل، از درد غفلت، توان آن رو دارد که انسان رو بیرون بکشد و خواب رو از سر آدمی ببرد و جهالت و ظلمت جهل رو تبدیل به نور علم و آگاهی کنه برای انسان، بصیرت افزایی برای انسان داشته باشد. خب، دو جمله حضرت مطرح فرمودن تا اینجا. پس بنابراین فیالها امثالا صائبه و مواعظ شافیه، امیر مؤمنین صادقانه میگوید، عزیزان عالمانه میگوید، که امثال و شواهد و مواعظی که برای رساندن انسان به مقصد و حقیقت باشد و برون آوردن او از درد و از ظلمت‌های جهل و غفلت باشد، کافی است، فراوان برای انسان وجود دارد. تو این خطبه را اگر بگیم، همونطور که عرض کردم، تا الان امام فرموده است، بازگو فرموده است. اما آیا این امثال و مواعظ اثر میکنه؟ آیا برای همگان اثر میکنه؟ آیا اینها به شکل عمومی تجویز میشه؟ آیا یه شرایطی دارد که این مواعظ و امثال کار خود رو بکنند؟ بله، توفیقی بود یه وقتی خدمت دوستان خطبه متقین رو همینجا گفتیم، در اون سالهای نخستینی که نهج البلاغه رو میگفتیم، هرچند فشرده تر بازگو کردم، که خب حالا اون در مواردی به تفصیل گفته شد و بعد هم نوشته شد در اون مجموعه گلبانگ راهانی، و اخیرا هم باز من یه بازنگری کردم، 500 صفحه شد مجموعه که داره دوباره چاپ میشه، یعنی چند باره چاپ میشه منتها با ویرایش جدید. خاطرتون هست وقتی رسید به اون پایان، وقتی امیرالمومنین توصیف کرد حال و هوای متقین رو، بعد چه اتفاقی افتاد برای حمام؟ فصعق الحمام، اون مرد بزرگ و صحابی امیرالمومنین که نام اون حمام بود، یک صیحه ای زد و کانت نفسه فیها، نفس و جانش با اون صیحه به در آمد، یعنی قالب تهی کرد، جان داد. امیرالمومنین فرمودند این گونه مواعظ در دلهای آماده بدین شیوه اثر می کند. حالا اگر ما مانند صخره‌ای هستیم که نرود می خواهنین در سنگ، امیرالمومنین فرمود مواعظ این گونه، این مواعظی که من گفتم، این نشانه های متقین که توصیف کردم، بدین شیوه اثر می کند. درست؟ حالا اینو گفتم که این مطلب رو بگم. امام فرمودن چه امثال مؤثر و صائبی. و چه مواعظ شافی، شافیه و شفا بخشی. اما میدونید اینها کجا اثر میکنه؟ باید آماده کنیم بستر اثر کردن اینها را. چهار نکته را امام مطرح میکنند به عنوان ویژگی های اثرگذاری مواعظ اهل خرد و اهل حقیقت بر انسان ها. یک، لو صادفت قلوبا زاکیه، اگر این مواعظ مصادفه کنه و برخورد کند با قلبهای زاکیه، با جانهایی که چی شدند؟ تزکیه شدند، با جانهایی که پرده های ظلمت از این صفحه دل به کنار رفته باشه، نه با دلی که مملو و از حسد، کینه، بخل، طمع، آزمندی و خیالهای باطل است. اگر نفس شخیص خود پیامبر اسلام هم بنشیند، امیر المؤمنین هم بنشیند و بگوید، جبرئیل امین هم بگوید، بر چنین دلهای اثر نمی کند، بلکه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. و ننزد من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خسارا. به اون دلهایی که مملو و ظلمه، این امثال صائبه و این مواعظ شافیه چگونه میتواند وارد بشه که تحول ایجاد کنه؟ چرا؟ چون از اول دربها و مرزها بسته است. چون این حجاب چهره جان میشود غبار تنم، این حجابی که رو قلب اومده و قلب رو تو کنان، تو قلف، تو غلاف برده، به تعبیر قرآن رین گرفته و زنگ گرفته، ختم الله علی قلوبهم شده، جایی برای اثرگذاری باقی نمیگذارد. لذا اگر بخواهد اثری بکند در دل، سخن امیر ملک ولایت و بزرگان الهی چون او و سخنان شایسته به دل بشیند، تحولی در وجود انسان ایجاد کند، اول قدم اینه که اون صفحه دل از این آفات و حجاب ها برداشته بشه، راه دل رو باز کنیم، فعلا نمیشه. بارها و بارها این مثال رو شاید همینجا عرض کردم خدمت دوستان، این نجاست وارد شده است، یه تکه خون اینجا رو این ظرف قرار دارد و میخواد شما اینو تطهیرش کنید، تمام آب زاینده رود رو ببندید به این، پاک نمیشه مگر اینکه اول زوال عین بکنید. یعنی اول باید عین نجاست رو بردارید، بعد محل رو آب بکشید و تطهیر کنید، والا پاک نمیشه که. تا در قلب انسان عین نجاست هست، نجاست کبر، نجاست شهوات بی انتها، عقدها، بخلها، آزها، دیگه حالا شما تطهیر سخنان، آبشار سخنان علی هم که بیاید اثری نمی کند، چیزی رو پاک نمی کند، تحول ایجاد نمی کند. فرمود لو صادفت قلوبا زاکیه، مشروط به این که این حقایق و این مواعظ به دلهای صافی بخورد، مصادف بشه، برخورد کنه. صادفت قلوبا زاکیه، یک. دو، و اسماء واعیه، اگر این مواعظ به گوشهایی بخورد که واعیه باشد. کلمه واعیه از ماده وعا، وعا یعنی ظرف، گوشهای با ظرفیت، گوشهای گیرنده. چه بسیار مطلبی ممکن است که به گوش بخورد اما فقط به گوش میخورد. این مطلب به گوشم خورده، خب چرا الان خاطرتون نیست؟ چرا نمیدونید؟ چرا اثر نداشته؟ چون به گوش خورده. گاهی خدمت دوستان اشاره شده است ما یه سامع داریم، یه مستمع داریم. سامان کسی مطلب به گوشش خورده است، اما مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، بر سر ذوق آورد. مستمع آنیست که مطلب رو استماع می کند، به گوش جان می نیوشد، یعنی فرو می کند در وجود خودش. این میشه واعیه. وقتی که مطالب گفته می شد، امیرالمومنین سوالهای خودش رو مطرح می کرد، بعد آیه شریفه نازل شد و تعیه ها ازنون واعیه، این حقایق رو یک گوش پرظرفیت می گیرد. پیامبر دست رو سر مبارک علی گذاردن، فرمودن اللهم اجعلها اذن علی، خدا یا این گوش رو گوش علی قرار بده، اون گوشی که میشنود، میگیرد، نگاه میدارد. حضرت فرمود یک، وقتی اینها به قلبهای پاکیزه برخورد کنه، قلبی که دیگه حداقل در رو باز کرده باشد و این رزالتها رو بیرون افکنده باشد، آماده باشه برای رشد و ارتقا. دو، گوش شنوای گیرنده مطلب. خیلی مهارت عزیزان، اصلا بگذارید اینطور اجتماعیش بگم تا بعد برسه به این حقیقت عرفانی مطلب. اگه شما ببینید یکی از مشکلاتی که بنده تو 25 سال کار مشاوره این رو دیدم، یکی از مشکلاتی که بین زن و شوهر، دوست، غیره در جامعه پیش میاد اینه که مهارت شنیدن ندارند. دارن با هم صحبت میکنن، اما وقتی طرف داره با شما صحبت میکنه، این خانم با شوهرش داره صحبت میکنه، آقا با خانم داره صحبت میکنه، این اصلا مطلب رو نمیشنوه. الان داره فکر میکنه جواب بده، هنوز مطلب رو نشنیده، داره چیکار میکنه؟ پردازش جواب میکنه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، معلومه که 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت دیگه جنگ جهانی سوم شروع میشه. این که بدیهیست دیگه چه اتفاقی تو خونه میفته. چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیده نیست، آن بینی بشقاب پرنده در بین آسمان و زمین دیده میشه. معلوم میشه چه اتفاقی میفته اینجا. این مهارت شنیدن خیلی مهمه که انسان به تمام معنا مستمع باشد، مطلبی رو بشنود و بعد بر اساس اون اگر به ناس چیزی بگوید، بگوید، نگوید، نگوید، عملی کند، انجام دهد، نه بایستد. خود این شنیدن خیلی فبشر عباد الذین یستمعون القول. اولین بشارت با اونایی که مهارت شنیدن خوب دارن، توانمندی استماع دارن. بعد از خوب شنیدن نوبت خوب گفتن میاد، قبل از خوب گفتن نوبت خوب فهمیدن میاد. اول خوب بشنویم، خوب بفهمیم، حالا خوب منتقل کنیم. توجه دارید؟ فرمود اگر این مباحث با به اصطلاح اسماء واعیه برخورد کند، گوشی که تحمل شنیدن، شهامت شنیدن و مهارت شنیدن داشته باشه. بارها شنیدید یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اصلا تحمل شنیدن سخنان پیامبر رو نداشتن، شهامت شنیدنش رو نداشتن، دست ها در گوش بگذارن، عبا به سر بکشن، بگریزند از مقابل سخنانش. خودی نکته بسیار مهمی که انسان خوب بشنود. پس یک، این مواعظ امیر فرمود در دلی اثر می کند که طهارت نسبی ایجاد کرده باشه، مستعد کرده باشه خودش رو برای اینها. دو، گوشی که باز باشد و گیرا باشد و شنوا باشد. ببینید امیرالمومنین دقیقا اقتباس کرد از قرآن، از کلام الهی، لمن کان له قلب او القى السمع. کسی ره به جایی میبرد قرآن میگوید، این همه مطالبی که گفتیم مال کسی است، لمن کان له قلبون، این قلبون یعنی قلبون کاملون، یعنی یه جان آمادهی داشته باشه. دو، القى السمع، القاء سمع یعنی گوش جان سپاردن، القاء سمع نه سمع، گوش جان سپاردن. فرمود این مواعظ در این صورت، دو، یک، قلب صافی، دو، گوش گیرا و شنوا، نه به تعبیر عامیانه. بالاخره ما درد هستیمون همین ضرب المثلی است که مردم در کوچه بازار میگوین گوشی در و گوش دیگر دروازه. خیلی از مشکلات از همینه دیگه. بالاخره سوم و آراء عازمه، شرط سوم از سرگذاری این مباحث آراء عازمه است. عجیب سخنان حضرت، دو کلمه میگه امیرالمومنین، دنیا رو به زیر میکشد، تو قالب جملاتش و منتقل میکند. آراء عازمه، آراء جمع رأیه، رأی یعنی نظر، فکر، اندیشه. آراء عازمه، رأی عازم، از ماده عزم، عین زمیم، عزم یعنی قطعیت، قاطعیت، لزوم و وجوب. تو این 15 جایی که در قرآن شما سجده دارید، سجده تلاوت دارید، وقتی رسیدید سجده میکنید، 11 جاش مستحبه. اینا رو میگن سجده های مندوبه. اما 4 جاش واجبه. یعنی قطعا وقتی رسیدید باید چکار کنید؟ فورا باید سجده کنید وقتی به این آیات رسید. به اون 4 سوره فرمودید سور العظائم. عزائم جمع عظیمه، یعنی سورایی که عزم درش، قطعیت داره، وجوب داره. امام فرمود این مباعث وقتی اثر میکنه که تصمیم جدی داشته باشید، قاطعیت تو رأی و تصمیم داشته باشه انسان. این دیگه تصمیم داشته باشه، دیگه تحولی در خودش ایجاد کنه. و الا میشه به عزم توبه سحر گفتن استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، دیگه همیشه میشه همینی که هست. نکته سوم این که رأی جدی باشد، نظر قاطع باشد. من خب تو این میدان ها تجربه زیاد بوده است، بالاخره دیدم واقعا بعضی از عزیزانی که اومدن اما احساس شده جدی نیستند، اومدن تو وادی علم، ادب، تهذیب، نتیجه هم معلوم بوده شش ماه آینده چه خواهد شد. اما وقتی انسان اون عزم رو میبیند، میداند که آینده آینده درخشانی است برای این متعلم، برای این اهل تهذیب، اینطور که این قاطعانه به صحنه اومده، هاشا و عنایت الهی که دستش گرفته نشود و به جایی نرسد. سومین نکته اثرگذاری حقایق بر دل و جان انسان اینه که انسان جدیت و قاطعیت تو نظرش باشه، یعنی واقعا تصمیم جدی داشته باشه که تحول ایجاد کنه، تصمیم جدی داشته باشه که تغییر در وجود خودش ایجاد کنه. مردد نباشد یا قدم و رجلن یا اخر و اخرا، یه قدم جلو یه قدم، امروز اینطوره بعد فردا اینطوره، فاطمیه اینطوره بعد از فاطمیه اونطوره، محرم چنین بان سفر اونچنان، نمیشه، هیچ اثر نمیکنه. اینا از گوشی میآید و از گوش دیگر میرود. نشستیم و گفتیم و برخواستیم. خاصیتش چی شد؟ انشاءالله که ثواب الهی است. معلوم نیست. این میشه متاسفانه دیگه اون اثر و تحول نمیاد عزیزان. سوم و آراء آزمه، چهارم و الباب حازمه، و الباب حازمه چهارمین شرط اثرپذیری از مواعظ حق الهی، الباب حازمه. کلمه الباب جمع چیست؟ لب. بارها این واژه رو شنیدید، عرض کردم لب به معنای چیه؟ میفهمید به معنای عقل، اما فراتر از عقله. همه انسان‌ها عقل دارن، اولو العقول، اما همه انسان‌ها اولو الالباب نیستن. ان فی ذلک لآیات، تو قرآن نداریم لاولو العقول، لاولو الالباب. فرقش چیه؟ وقتی که عقل تحت حجاب قرار میگیرن، پوشش‌های میاد رو عقل انسان رو میگیره، عقل هست کارایی نداره. اما وقتی که این پوشش ها از روی عقل میره کنار، میره کنار، میره کنار، اون ماهیت و جوهر حقیقی عقل انسان خودش رو نشان میده، اسم اون لبه. نمیخوام تکرار کنم مثال ها، مثل که لازمه بلاخره ببینید، یکی دو ماه دیگه بلاخره یه 3-4 روز دیگه شما میرید سراغ این عرض به خدمتون باغستان، و تو این باغ و این درخت های زردالو رو این بچه ها میبینن، این به قول ما محلی های ما اخکوک، این میوه های نپخته یا سبزش رو سر درخت میبینید، و این چاغل و بادام رو نمیدونم فلان، اینها رو خیلی هم ترشمزه و خیلی خوب و بچه هم دوست دارند، و میکنن میزنن زیر دندان، یه قرچی میکنه خوردش میکنن میخورن. یه ماه بعدش میان، دو ماه بعدش میان، تابستان حرارت خودش رو میتواند بر این درخت و بر این میوه میپزه، پخته میشه زیر این گرما. حالا وقتی نگاه میکنید این رو، وقتی برمیدارید این میوه را، خب یه پوستی داره روش، یه گوشتی داره، بعد میرسید به چی؟ به هستش. حالا جرأت دارم اون تو بذاری زیر دندانش فشار بده؟ نه. بسیار خوب، این پوست رو، این گوشت رو میخوره، بعد میرسه به اون هسته، هسته رو میشکافه، از درون هسته دانش رو بیرون میکشد. اون دانه این که میبینید درون هسته است، اسمش لبه. این میوه قبلا همه چیش با هم قاطی بود، اما الان اونی که در مرکزش مونده اسمش لبه، که یک قشر چوبی داشت، یک قشر گوشتی داشت، یک قشر پوستی داشت. وقتی عقل انسان اون مغز و خالص میشه، عقل خالص بدون پوشش و قشر، نام اون لبه. اما وقتی عقل هست روش پوشش هوایه، پوشش خواسته ها و شهواته، پوشش منیت ها و انانیت هاست، عقل هست اما لب نیست. لب اون خرد ناب، خرد ناب، اندیشه آزاد اون میشه. فرمود و البابن، این مباحث اثر میکنه وقتی که این لب و عقل انسان حازم باشد. حازم، حزمیم، حزم، هی خودتی، نه حوز، هی حزم، هی حسین، حزم. حزم یعنی چه؟ یعنی ژرفندیشی، عاقبت نگری، پایان نگری برای کسانی که عمیق با عقولشون عمیق نگاه میکنند، پیش پاشون رو نمیبینند، آخر نمیبینند، آخر میبینند، آخر میبینند، پایان کار رو میبینند. کسی که جلو پاشو نگاه کنه این حرفا به دردش نمیخوره، اما اگه کسی طول زندگیشو نگاه میکنه تا پایان، تا انتهای مرگ، تا برزخ، تا قیامت، اونه که براش این مطالب اثر میکند و به جان مینشینه. پس ببینید امیرالمومنین فرمود فیالها امثالن، فیالها امثالن صائبه و مواعظ شافیه. چه بسیار نمونه ها و شواهد و مواعظی که اینها صائبند مؤثر، و چه بسیار مواعظی که اینها شفا دهنده و نجات بخش انسان از ابتلاعات. گفته شد، گفته میشه، اما اینها کی اثر میکند؟ وقتی که اینها با جان پاک، گوش شنوا، رأی و نظر قاطع و جدی و خرد و اندیشه ژرف‌اندیش، عاقبت نگر مواجه بشه. اگر این چهار ویژگی رو داشته باشیم، بعد به حمام نزدیک میشیم، بس ها حمام بشیم به اشکال مختلف اون بشیم، همون رویان نرجلن یغال لهو حمام صاحبن لامیر المؤمنین، همون صحابی امیر المؤمنین باشیم. فرمود و البابن حازمه. بسیار این تذکر رو حضرت داد. حالا این مقدمه بود برای ورود به جدیترین قسمت این خطبه از جهت عملی. از جهت عملی اونهایی که دیروز گفتیم بعد نظر بود، حالا بعد عمل. فتقوا الله، اشاره کردم روز نخستین خدمت دوستان عزیز، اگه ما 5 تا کلمه تو نهج البلاغه داشته باشیم که بگیم محور تمام سخنان امیرالمؤمنین است، بدون تردید میشه گفت جزو این 5 تا تقوا است. یعنی اصلا نهج البلاغه رو بگید تقوا نامه درست گفتید، اصلا تمام شرح و بیان تقوا سخن امیرالمؤمنین. چون گفتیم نهج البلاغه الهی نامه است، انسان نامه است، دنیا نامه است. اونی که انسان را به خدا و دنیا درست متصل میکنه اسمش چیه؟ تقواست. امیرالمومنین سرمایه گذاری که رو تقوا کرده رو هیچ واجهی تو نهج البلاغه نکرده و افقهایی که از تقوا گشوده است به مخیله هیچ بشری نرسیده است، نه قبلش نه بعدش، سوای وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. چون امیرالمؤمنین آنچه دارد همه از مکتب پیامبر آموخته است، اما به فکر دیگه و ذهن اندیشه دیگری کسی نیامده است. چنین مطالبی رو که بازگو کند در این باب الان یه گوشه شو با هم میخوانیم. به همین خاطر به اینجا که رسید امیرالمؤمنین فرمود فتقوا الله، فتقوا الله، تقوای الهی پیشه کن. خدمت عزیزان، در قسمت اول این خطبه وقتی وارد شدیم گفتیم که در نوبت دوم بحثمون اوصیکم عباد الله بتقوی الله، شما رو توصیه میکنم بندگان خدا به تقوای الهی. بعد فرمود چرا تقوا، الذی ضرب الامثال، چرا ما باید تقوای الهی داشته باشیم. 10-12 تا دلیل آورد امیرالمومنین برای چرایی تقوا، که چرا تقوا لازمه، تقوای خدا. اما الان دیگه از چرایی گذشته امیرالمومنین، قبلا گفت که چرا تقوا لازم است، الان باید چی را آموزش بده؟ چگونگی تقوا را، چطور میشه متقی شد. به تعبیر امروزی امیرالمومنین، خوب دقت کنید، خیلی نکته مهمه، شیوه نامه تقوا را الان می نویسد و دست شما می دهد، می گوید و به شما ارائه می کند. شیوه نامه تقوا را، ساز و کار تحصیل تقوا را. 21-22 نکته امیرالمومنین میگن که پلکان رسیدن به نهایت تقواست و راه های تحصیل تقواست، همون تقوایی که خودش امیرالمومنین و امام المتقین است. خیلی زیباست این بخش خطبه فوق العاده است. فرمود فتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید. تقیت من سمع فخشع، این تقیه اسم مصدر تقواست. یعنی چه بگید تقوا چه بگید تقیه از جهت معنا یک معنا داره، هر دوش به معنای حفظ کردن و حفظ شدنه. فتقوا الله یعنی خودتون رو حفظ کنید، با اون سازوکاری که خدا میگوید خودتون رو حفظ کنید، جان و روحتون رو وجودتون رو در دنیا و آخرت حفظ کنید. نام این مهارت حفظ میشه تقوای الهی، فتقوا الله. حالا این راه تقوا چیست؟ یک یک شروع میکنه امیرالمومنین. تقیت نکته اول، تقیت من سمع فخشع، اولین سازوکار تقوا شنیدن است. اولین سازوکار تقوا شنیدن است. بشنوید حقایق رو، شهامت شنیدن و فرا گرفتن داشته باشید. الان عرض کردم خدمت دوستان، عاملی که نمیگذاره انسان عزیزان گوش به حقیقت بدهد و حقیقت رو بشناسد فکر میکنید چیه؟ چه عامل درونی در وجود انسان هست که انسان استنکاف میکنه از اینکه بشنود از صاحب حقی حقیقت را؟ غرور و کبر درونی انسان است، آگاهانه یا ناآگاهانه. یه انانیتی در وجود آدمیان و انسان ها وجود داره که مانع میشه هزاران بار، حالا قلوب بگم هزاران بار، صدها بار بنده این رو شنیدم که من خودم این حرفا رو بلدم، نیازی به این حرفا ندارم. اون کسی که مدعی این مطالب بود نشاندیم، 1, 2, 30, 40, 50 تا پرسیده شد، یکی رو جواب نداد. شما کلامه دهر بودید، ادعا میکردید همه چیز رو میدانید، چرا هر رو از نر تشخیص نمیدید؟ چرا همون ابتداییات رو بلد نیستید و حالی که ادعا میکنید که ما همه چیز رو میدید؟ ما نیاز ندارم بیرن فرق، خود همه چی بلدم. این چیه؟ این دقیقا ندای به غرور و کبر درونیست. همین جمله‌ای که عرض میکنم، من نیاز ندارم به کسی. این یعنی اون انانیت شیطانی داره میگه انا خیرون من. در قبال خدا نسبت به آدم شیطان چی گفت؟ گفت انا، من خودم نیاز ندارم به سجده به شیطان، به آدم. من نیاز ندارم سجده کنم، چون نیاز دارم من سجده کنم به او، تواضع کنم. خودم فراتر از اونم، خودم اینا رو بهتر بلدم که تو به آدم آموزش دادی خدایا، چرا برای او سجده کنم؟ ببینید تا انسان نتونه این شاخ کبر رو بشکنه متعلم نمیشه عزیزان، متعلم خوبی نمیشه. باید اول این غروره بره تا انسان آماده باشه آتش فرا گرفتن بیاد. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. امیرالمؤمنین اولین نکته تقوا رو، یعنی واقعا به مخیله چه کسی خطور میکنه این گونه ترسیم کنه شیوه تقوا رو؟ فرمود تقوا داشته باشی، تقوای کسی که یک اولین ویژگی و سازوکار تقوا سمع، شنوایی داشته باشید، بشنوید حقایق را. خب حالا کسی که آماده بود و شنید حقیقت رو، در قبال شنیدن حقیقت دو حالت برای انسان پیش میاد. باز انسان یه مطلبی رو میشنه و یه حقیقتی رو براش میگن، حاضر است سر در قبال این حقیقت فرود آورد، باز مجدد تتمه اون کبر نمیگذاره، میگه ولش کن نیازی نیست. از کجا معلوم چنین؟ از کجا معلوم اون چنان؟ این وساوس کبرگونه نفسانی بعد از اون که میشنود ممکنه این شنیده ها را جدی نگیرد. الله اکبر. امیر المومنین فرمود اولین سازوکار تقوا اینه که انسان سمع بشنود و اونگاه فخشع در قبال اون حقیقتی که میشنود خضوع کند، خشوع کند، کبر و حجاب ها را به کناری بگذارد. یک، اگه من بخوام اینا رو تفصیلی بگم، همین قسمت تا پایان ماندن ما به اصفهان کفایت، یعنی بود بیش از این باشه، اما در حدی میگیم که انشاءالله بتونیم یه حد میانی رو رعایت کنم. دو، وقت طرف فعترف. خواهش میکنم از جهت ادبی این رو دقت کنیم، چون نمیخوام تکرار کنم. امام فرمود فتقوا الله، تقوا داشته باشید. چه نوع تقوا؟ تقوای اون کسی که سمع فخشع، یعنی تقواتون این مدل تقوا باشد. یک، شنیدن همراه با خشوع. بعد میگه وقت طرفه. این واوی که میاد واو عاطفه، عطف میکنه این رو بر فتق الله تقیت من، یعنی باز تقوا داشته باشی، تقوای اون کسی که اقتراف میکند و اعتراف میکند. تا پایان تمام عبارات رو حضرت با واو عطف میگیره، یعنی همه اینها شیوه چیست؟ تقواست، مدل تقواست. دیگه من تکرار نمیکنم این رو تا آخر. خب دومین سازگار تقوا چیست؟ تقوای کسی که وقت طرفه فعترفه. دومین راه رسیدن و تحصیل تقوا اقتراف است. فقترفه وعترفه فعترفه. ببینید کلمه اقتراف اول معنای لغویش، اونی که الان در لغت به کار میبرند، به معنای اکتساب. من یقترف حسنتن نزد لهو، اقتراف به معنای اکتساب. اما ریشه لغت این نیست. من مایلم زیبا و ظریف این رو توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. دست شریف زخمی میشه، دست مجروح میشه این دستتو، بعد شروع میکنه این بافت ها ترمیم، شروع میکنه این بافت ها نسج ها ترمیمش میکنه کم کم دیگه. اولین اتفاقی که روی این زخم وسیع روی دست میفته، روی بازو و دست انسان میفته، اینه که میبینید شروع میشه یه پوست نازکی روی این زخم میاد. حالا گاهی بچه ها وقتی دستشون زخم میشه خوششون میاد که شروع کنن چیکار کردن؟ با این پوست بازی کردن. کم کم این پوست رو میگیرن میرن کم بالا اومده، کم بیشتر میکشن، کم بیشتر میکشن، یه مرتبه میکدنش خون میزنه بالا. به این عمل میگن غرف، غرف، قافرف، غرف. یعنی این جراحت رو که داره ترمیم میشه دوباره چیکارش میکنن؟ باز این پوست رو ازش میکنن، مجروحش میکنن. دیدید متاسفانه 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 این روش غلط رو. بعضیا میرن تو دشتی، دمنی، موقعیتی، بیابانی، آبی، چناری، بیدی، بعد شروع میکنن آقا یه چیز تیزی به در آوردن و پوست این درخت و این ریه طبیعت رو شروع میکنن به کندن با این نوک چاقو، بعد روش مینویسند این یادگار من است. این پوست رو میکنه و روش یه چیزی مینویسد. نام این غرفه. این پوست رو کندن و مجروح کردن میشه اقتراف. الله اکبر. امیرالمومنین فرمود دومین قدم تقوا اینه که متقی وقترفه. ممکنه یک لغزش هایی بکنه، ممکنه یه جراحت هایی تو وجود خودش ایجاد کنه. اصلا میدونید به گناه میگن اجتراح، به گناه میگن اقتراف. وقتی انسان گناه میکنه یه خودزنی میکنه، خودشو مجروح میکنه. دیدید بعضی خودزنی میکنن؟ پلیس میخواد دستگیر مجرم، یه خودزنی میکنه که به جای زندان ببرنش بیمارستان تا بعد ببینه چی میشه. مثلا اجتراح که در قرآن اجتراح السیئات در مورد گناه به کار برده میشه، یعنی خودزنی. یعنی انسان وقتی گناه میکنه خودش رو صدمه میزنه. وقتی انسان گناه میکنه اقتراف میکنه، ترمیم و بهبود خودش رو به تأخیر میندازه. این میشه اقتراف و اشتراح. متقی وقترفه فقترفه. وقتی یه لغزشی تو زندگیش پیش میاد سریعا به خود میاد. فعترفه ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. از ویژگی های متقین اینه که وقتی یه وسوسه شیطانی براشون میاد میفتن تو مسیر لغزش قرار بگیرن، سریعا به خود میان، متذکر میشن، باز میگردن. امیر فرمود دومین سازگار تقوا اینه که وقت طرفه. بله انسان است و دیروز میگفتیم که محتمل الخطاست اگر به طرف خطا بیاد. اما فع طرفه، این فا وقتی سر فعل میاد نشانه چیه؟ سرعت، سریع. فع طرفه زود اعتراف میکنند، زود در پیشگاه خداوند اقرار میکنه به خطای خیش و گامهای ترمیم رو برمیدارد و گامهای جبران رو برمیدارد. سوم و وجل فعمله. سومین سازوکار تقوا این است که متقی وجل. حالت وجل در وجودش ایجاد میشه. وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حال و روز انسان‌های مؤمن اینه که وقتی نام خدا میاد وجلت قلوبهم. میدونید وجل یعنی چی؟ یعنی دل واپسی همراه با اشتیاق. یه دلنگرانی همراه با شوق. این حالت یه استراب شیرین، یه استراب عاشقانه، این میشه وجل. فرمود سومین نکته، تقوا داشته باشی. تقوا کسی که راه تقوا اینه، و وجله، متقی وجل دارد. متقی خاطرش آسوده نیست، تخت سرشو نمیگذاره بیخوابه. قلوبهم محزونه، در دل تقوا و حال هوای متقین یه حزن ملیح وجود داره. متقین یک حزنی دارن که این حزن خیلی مبارک است، برخلاف غم‌ها و حزن‌های دنیا که انسان رو تخریب می‌کند، حزن اهل تقوا اینها رو آبادان می‌کند. اینها غمی دارن و دردی دارن که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. اینا از اون دردهایی دارن که هرچند پیش چشم تو کوچکترم زمور، بر من بزرگواری پیغمبران ببخش. جز غم هر آن چرا که به من وام داده ای بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش. اینا غمی دارن که این غم رو با هیچ عوض نمی کنن. این حزن و غمی است که تو وجودشون یه شوری ایجاد میکند، یه وجلی ایجاد میکند که کز نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. اینا حزن فراق دارن، اینا حزن فراق دارن، اینا وجل و اضطراب دیدار دارند. توجه دارید؟ سومین نکته، متقیم و وجله، یک اضطراب و یه اشتیاقی تو وجودش ایجاد میشه، اما به اینجا نمیمونه این اضطراب و اشتیاق، اگر نه فایده ای نداره. به دنبال این اضطراب و اشتیاقی که ایجاد میشود، به دنبال اون فعمل، سریعا اینو متصل میکنن به چی؟ به عمل. فعمل. پس سومین نکته برای رسیدن به تقوا و اوج تقوا اینه که انسان یه اجازه فرمودید من به این ادبیات بگم، شاید جمع این وجل و اون حالت حزنی که عرض کردم میشه شوریده حالی. اینا یه شوریده حالی در قلبشون ایجاد میکنن، پیش میارن یه شوریدگی که نتیجه این میشه فعمله. وقتی این شور با شعور ترکیب میشه، خروجیش میشه عمل، میشه عمل مؤثر و مفید. فعمله. چهارم، و حاضره و بادره. فبادره و حاضره، کلمه حاضره از ماده حذر با دال زال، ال اجتناب عن امر مخیف. به اسلحه میگن حذر، قرآن میگه خذوا حذرکم، به اسلحه میگن حذر. چرا؟ چون از اسلحه باید ترسید. او بنده خدا میگفت اگر سلاح پر باشه یکی ازش میترسه، اونی که اسلحه به طرف اون نشانه رفته است میترسه که نکنه این یه منطقه دستش بلرزه. اما اگه اسلحه خالی باشه دو نفر ازش میترسن، هم اونی که رو به او گرفته شده، همین که خودش دستش گرفته، چون میدونه خالیه بزنه فایده ای نداره، میترسه. اسلحه رو میگن هذر، تون نگرانی داره، ترس داره. پس هذر و حذر به معنای مراقبت، اجتناب و کاملا مراقب بودن. فرمود متقی حالتی دارد که وحاوره، کاملا اون حالت نگرانی رو دارد. ببینید گاهی تقوا رو، بسیار گاهی که نه، عمده مترجمین تقوا رو چی ترجمه میکنن؟ تو هم ترجمه های قرآن حتی پرهیز. آفرین بر شما، پرهیز ترجمه میکنن، و حالی که میدونیم معنای کلمه تقوا اصلا در هیچ کتاب لغتی پرهیز نیست، اصلا نیست، این نیست. الان من توضیح دادم، تقوا یعنی حفظ، اتقا یعنی احتفاظ، متقی یعنی متحفظ، کسی که وجود رو حفظ میکنه. اما لازمه این که انسان خودش رو حفظ کنه باید چی باشه؟ مراقب باشه، باید پرهیز کنه. اگر شما میخواید تندرست باشید و سالم باشید، هر غذایی رو میخورید؟ نه. دست به هر چیزی میزنید؟ نه. بلکه میدونیم باید یک مراقبت هایی داشته باشه. این میشه حذر. متقی کسی است که وحاوره، خیلی مراقبه، خیلی حواسش جمعه، هر کلامی را نمیگوید، هر سخنی را نمیشنود، به هر جایی نگاه نمی کند، با هر کسی نمی نشیند. این چه حاضره، خیلی زیباست. حضرت فرمودن چهارمین نکته ها وره. بعد که این مراقبت به این حالت پیش اومد، فبادره میشه تابت به اون چه باید عمل کنند. فبادره یعنی این حالت انگیزه میشه براش، به تلاشش وادار میکند، میشه تابت به اون چه باید از اون اجتناب کند و عمل کند. فبادره دیگه من شماره ها رو اگر بخوام بگم یادم میره، این پنجمی هم و دیگه شماره ها رو شما. و ایقن فاحسن، پنجمین راه تقوا و رسیدن به ایقن، اینی که متقی میکوشد که به چی برسد؟ به یقین برسد. یعنی این باور و عقیدش رو اوج بده، اوج بده، اوج بده، بیاره بالا، تبدیل کنه به یقین. یقین چیه؟ یقین ایمانیه که درش شک نیست، عقیدهیه که دیگه درش شک وجود نداره. اون ایمان بلا شک و عقیده بدون شک رو یقین میگویند. فرمود متقی تلاش میکند که ایمانش رو یقینی کنه، بالا بیاره، بالا بیاره، به اوج برساند، به اوج برساند. این میشه ایقنه، بالا بیاره، به یقین برساند. و بعد ممکنه بفهمید که راه رسیدن به یقین چیست؟ که تو انسان به یقین میرسد. دو چیزی که انسان رو به یقین میرساند، علم است و عبادت است. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، باری از مخصصین رو گفتند این رو، و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، بندگی خدا بکن، عبودیت بکن، از عبادت به یقین میرسی. توجه دارید؟ دو چیزه، یه آگاهی جدی و خوب، دوم عمل و عبادت خوب، انسان را به یقین میرسد. متقی در مسیر یقین و تحصیل یقین حرکت میکنه. امام فرمود و ایقن فاحسن، راه رسیدن به اوج تقوا اینه که انسان به یقین خودشو نزدیک کند، تحصیل یقین بکند، بعد با این یقینش احسان کند. فاحسن، به حسن رفتار کند. ببینید هرچه عزیزان عقیده تو وجود ما اومد، محکم هم شد عقیده، اما ثمره خارجی نداشت، لا عقیده فایده ای نداره. یقینی که اثر خارجیشو نبینیم یقین نیست. ایقن فاحسن، متقی شیوه رسیدن به تقوا اینه که انسان تحصیل یقین کنه، بعد این یقینشون رو به زیبایی و حسن پیاده کنه، نشان بده تو رفتار خانوادگیش، تو رفتار با خلق، تو رفتار با خدا. ایقن فاحسن. بعدی عبر فاعتبر، متقی راه رسیدن به تقوا اینه که عبر. خب قبلا گفتیم در همین جا در این خطبه که خداوند در این وجود عامل عبرت رو برای همگان قرار داد. همه انسان ها آن با آن عبرت میشن، همه به خدا آورده میشن با اسباب عبرتی که براشون قرار داده است. گفتیم پدر برای فرزندانش عبرت است. فرزندان نگاه میکنن به زندگی پدر، 60 سال 70 سال، وضعش، حالش، روزش، مادی معنویشو میبینن، سیر زندگیشو نگاه میکنن، لحظه به لحظه زندگی والدین برای فرزندانشون میشه عبرت. فرزندان برای والدین عبرت. بیمارستان برای باشگاه ورزشی عبرت، باشگاه ورزشی برای بیمارستان عبرت، تندرست ها برای بیماران عبرت، بیماران برای تندرست ها عبرت، اغنیا برای فقرا، فقرا برای اغنیا، همه عبرتند. تمام وجود عبرت. دیروز عبرتی است برای امروز، امروز عبرتی است برای فردا. راه رسیدن به تقوا اینه که انسان وقتی این عبرت ها رو میبیند، به تعبیر حضرت عبره فاعتبره، این عبرت ها را جدی میگیرد. پس از راه های رسیدن به تقوا اینه که عبرت ها را انسان اعتبار کند، بگیرد و از نظر و ذهن و خیال و چشم به در نبرد، حساب باز کنه رو اونها. و عبر فاعتبر، فحذر فحذر، اونقدر مسئله جدیست که دوباره این کلمه رو امام به شکل دیگری تکرار میکنه. از راه های تقوا اینه که وقتی متقی حذر، وقتی بر حذرش کردند از یه چیزهایی، دونست یه چیزهاییست که باید مراقبه جدی باشه، اینو توجه کنند. وقتی گفتن ببینید، گاهی میگن این کار رو انجام ندید، این کار کار بدیست، انجام ندید. آقا نمیدارم، دروغ نگید، اما گاهی قرآن این رو نمیگه، گاهی بزرگان این شیوه نمیگن. آقا این خطوط مرزی رو از خطه شمال حرکت میکنید، میرید این جاده آستارا رو، اون قسمت‌های مرزی رو، یا قسمت‌های خراسان ما، قسمت‌های مرزی و غیره، می‌بینید تابلوها زده شده است، خطوط مرزی است نزدیک نشوید، خطوط مرزی است نزدیک نشوید. از چقدر فاصله؟ میگه نزدیک نشید، نزدیک. نمیگه از مرز گذر نکنید، پا به مرز نگذارید، میگه نزدیک مرز نشید. آقا این ایست برق رو گذاشتن، این پست برقی است، بعد عکس اسکلت هم روش قرار دادن، استخوان و کله و جمجمه، و بعد میگه نزدیک نشوید، خطر تشعشع و فلان اینا. ولا تقرب الزنا، نگه زنا نکنید، نزدیک نشید. نفهمید این کار رو انجام ندید، فهمود نزدیکش هم نشید. یعنی چی نزدیکش نشید؟ یعنی وقتی میدونید آقا با دیدن چنین تصاویری، با وارد شدن به چنین محیطی، با تخت 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 این ارتباط ها رو برقرار کردن، بعد پایانش چی میشه؟ دارید شما نزدیک میشید. ولا تقرب الزنا، نزدیکش نشید، نزدیکش نشید. پیام قرآن اینه. ولا تقرب مال الیتیم، مال یتیم خیلی خوش طعمه، به دلیل این که انسان احساس میکنه که صاحبی نداره، راحت میتونه هر کار دلش خواست بکنه. فلا تقرب مال، نزدیک مال یتیم نشید. الا بالتی هی احسن، مگر به حدی رسیده باشید که بتونید پاسدار حقوقش باشید، و الا این کارو نکنید. امام میفرماید که متقی کسیه که وقتی حذره، وقتی تحذیرش میدن، بیمش میدن، بعد فحذره، میپذیرد، نزدیک نمیشه، قدم بر نمیداره تو اون جایی که نباید قدم برداره، نه اینکه سرشو بنزه پایین بره. حذره فحذره و زجره فزدجره. اون سطح بالاش بفرمودیش هم پایین درش. زجره به معنای نهی شدن، یعنی این کارو نکن، این کارو نکن، یعنی خطوط قرمز را رعایت کن. زجره فزدجره، متقی راه رسیدن تقوا اینه که نهی‌های الهی را انسان بپذیرد. بگذارید این جمله رو یه توضیح بدم عزیزان. بارها گفتیم در مسیر تقوا و در مسیر کمال روح، اون مقداری که ترک گناه اثر داره، شاید بعضی از طاعات اثر نداشته باشه. این شگفت انگیزه، این شگفت انگیزه. یه عمر به تقوا طی میکند یه کسی، 30 سال 40 سال حرام نمیخورد، نمیدونم چشمش رو دستش رو نگه میدارد، بعد تو یک صحنه زندگی میلغزه، تمام اعمال گذشته رو به باد میده، میشه شیخ صنعان، همه اعمال رو به باد میده. ممکن بود 100 تا خطا میکرد، 40 سال اشتباه میکرد، بعد به خود میومد، باز میگشت به سوی خدا میومد، تموم میشد. اما این ببینید با یک خطا پرونده 40 ساله گاه مختومه اعلام میشه. یعنی اثر گناه چه تو سازندگی چه تخریب فوق‌العاده بالاست، ولو تکرار هم میشه. اما چون محضر سخن امیرالمومنین، بذارید بگم این تکرار رو، قند مکرر. پیامبر شروع کردن یک به یک گفتن، 100 تا دستور دادن برای ماه مبارک رمضان. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت. مردم بدونید ماه خدا آمده است، جمعه آخر شعبان است. پیامبر دارن توضیح میدن وجود نازنین خاتم انبیاء و محمد مصطفی. یک به یک فرمودن ماهیه که نفستون تسبیح، خوابتون عبادت، احترام به بزرگتر کوچکتر، یک به یک مطالب رو گفتن. چه نکاتی رو که دیگه اینها رو شنیدید، این خطبه شعبانی پیامبر رو که شرح وظایف رمضان، من توی کتاب ساده صد خورده صفحه نسیم رمضان این 7 نکته رو شرح کردم، خطبه شعبانی پیامبر رو. اینو 20 سال قبل شاید من نوشتم، نه خاطر نیست، 18 سال قبل نوشتم این کتاب رو، نسیم رمضان. تموم شد مطالعه پیامبر. یه مرتبه از میان جمعیتی که بلند شد، آقا اجازه. پیامبر یه نگاهی کردن به این سوال کننده، یه مرتبه دیدن شانه های پیامبر لرزید، عشق از رخسار پیامبر ریخت، متحیر موندن. چی شد این سوال؟ سوال کننده سوالش این بود، یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم. شما 100 تا کار گفتید، اما شاگرد زرنگان دنبال اینن دیگه، اون اصلیش رو بگید، کدوم کار با فضیلت تره تو ماه رمضان؟ ما اونو بدونیم، تو ذهنمون داشته باشیم، با فضیلت ترین عمل چیست؟ در قبال این سوال پیامبر شروع کردن به گریه کردن. مردم متحیر شدن، مگر علی ابن ابی طالب چی سوال کرد که پیامبر گریه میکنه؟ سوال کننده علی بود. امیر فرمود یا رسول الله چی شد که شما گرستید؟ فرمودن علی جان اول جواب سوال تو بدم، خوب دقت کنید. فرمودن الورع و ان محارم الله، بالاترین کار تو رمضان نه دور قرآنه، نه افطار دادنه، نه عبادات مستحبیه، نه نماز شبه، نه قرآن به سر گرفتنه، نه دعای جوشن کبیره. با فضیلت ترین عمل در رمضان ترک گناهه، ترک گناه. گناه نکنیم تو رمضان. نمیخواد آب بیارید، کوزه نشکنید. الورع عن محارم الله، این جمله رو پیام من برای مقصودم این بود که گفتم. حالا اجازه بدید ادامه حدیث رو هم بگم. اما علی جان اینی که من دارم میگریم، این تو ذهنم دارم مجسم میشه که میبینم در چنین ماهی و در ماه مبارک رمضان محاسن شریف تو به خون سر تو خضاب و رنگین میشود. امیرالمومنین سریع به مجرد اینکه این جمله رو پیامبر فرمودن چی گفتن؟ سریع بدون معطلی، اصلا درنگ نکرد امیرالمومنین بعد از این جمله پیامبر، فرمودن افی سلامت من دینی؟ آقا وقتی فرق من شکافته میشه آیا دین من سالمه؟ با دین سالم جان میدم؟ فرمودن ای والله آره، به خدا سوگند. امیرم فرمود اذن لا نبالی، با کی نداری؟ مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. ما افضل الاعمال فی هذا الشهر العظیم، چه عملی با فضیلت ترین عمل یا رسول الله در بهترین ایام که رمضان است؟ ترک گناه. عزیز من، دوستان من، هیچی مثل ترک گناه ما رو بالا نمیبرد، ارتقا نمیده، مقام نمیده. امیر المومنین فرمود راه تحصیل تقوان است که و زجره، متقی کسیه که وقتی نهیش میکنن از یه چیزی وزدجره، میگن غیبت نکن میپذیره، خط قرمز رو میدانه، ظلم نکن نمیکنه، نخورین حرام رو نمیخوره، خط قرمز رو عمل میکنه، اجتناب از حرام. و عجاب فعنابه، خب حالا بعد از اجتناب از حرام نوبت چی میشه؟ انجام واجبات، اوامر رو پذیرفتن. اول نواهی رو، نهی رو امیرالمومنین فرمود، بعد امر رو. و عجابه، عجابه یعنی چی؟ یعنی پاسخ مثبت دادن، پاسخ مثبت به امر دیگه. وقتی امری میکنن، چیزی خواسته ای داره خدا، خواستشو میگیریم. عجابه، متقی کسی است که اجابت میکند امر الهی را. فعنابه، با این اجابت کردن امر خدا، بعد فعنابه، خیلی زیباست. کلمه انابه از ماده نوبه میاد. نوبه با توبه چه فرقی داره در نوشتن؟ یک نقطه. شما یک نقطه از توبه بردارید میشه نوبه. حالا چون توبه هم در ادامه میاد، من نوبه شو بگم سریع ارزان ببندم، تموم شد وقت گذاشت، من حواسم اصلا به زمان نبود، به وقت نبود که گذشته یه ساعت. ما دیگه ببینید، نوبه و نابه به معنای توجه کردن به خداست، توبه به معنای رجوع از گناه. انشاءالله بعد تو همین 20 نکته میاد میگم. اما نوبه نه، نوبه یعنی این عینک رو من میخوام بردارم، به خدا توجه میکنم، برمیدارم، میخوام نگاه کنم به حضرت عالی، خدا رو در نظر دارم نگاه میکنم، میخوام این غذا رو بخورم، توجه میکنم به خدا میخورم، میخوام ازدواج کنم، توجه میکنم به خدا، میخوام تجارت کنم، میخوام رأی بدم، میخوام بپذیرم، میخوام رد کنم، میخوام بنشینم، میخوام بلند شم. وقتی انسان جهت زندگی خودش رو روی به خدا قرار میدهد در تمام حرکات و سکنات و گفتن و شنیدن و خواندن و نوشتن و خوردن و رد کردن و قبول کردن و شب و روز و جنگ و صلح و همه چیز، نام این انسان میشه منیب. منیب، انابه کرده به سوی خدا. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل عذاب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب. اون ازلفت الجنتی که گفتیم که بهشت مشتاقانه میده به در به در، به جای که انسان ها مشتاق بهشت باشن، بهشت مشتاق اونهاست. مشتاق کیه؟ مشتاق انسان منیبه که توجهش رو تو همه مسائل زندگی به خدا می کند. امیر مومن فرمود راه رسیدن به تقوا ششمین هفتمین بود. راه رسیدن به تقوا اینه که عجابا جواب مثبت میده، یعنی از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن خدا تو بگو خدایا تو من جان بدم. عجابا فعنابا، از هر امری توجه به خدا بند می کند و رو به سوی خدا می آورد. عجاب فعنابه. حالا وراجع فتابه، بعد از عنابه نوبت چی میشه؟ نوبه، نوبت توبه میشه که انشاءالله باقی ماند. تتمه این قسمت رو خدمت دوستان عزیز فردا بازگو خواهیم کرد. خدایا آن چمیر المؤمنین فرمود توفیق عمل به اون رو به همه ما عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم.